بزرگ بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح چهارشنبه 20 دی ماه این مجله صبحگاهی صبحانه با خبره و من رایا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. برنامه رو آغاز می‌کنیم با سرخط خبرها.
معترضان به بازداشت‌های گسترده اخیر در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
بیش از 50 استاد ایرانی خارج از کشور خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شدند.
علی خامنه‌ای آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به سازماندهی اعتراض‌های اخیر ایران متهم کرد.
به دنبال بازداشت هزاران شهروند ایرانی در پی اعتراض‌های سراسری در کشور روز سه‌شنبه چند تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل زندان اوین برگزار شد. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای خواستار آزادی بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر شدند. دیروز محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز آمار کل بازداشت شدگان تظاهرات روزهای اخیر را حدود 3700 تن اعلام کرد. همچنین تظاهرات دیگری نیز روز سه‌شنبه در مقابل زندان اوین برای درخواست آزادی دراویش گنابادی زندانی در برگزار شد. بنا به گزارش ها 3 تن از دراویش گنابادی شامگاه سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شدند. از سوی دیگر تصاویر ویدئویی منتشر شده روی شبکه‌های اجتماعی حاکی از درگیری پلیس با تظاهرات کنندگان است. همچنین بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از درخواست این فراکسیون برای بازدید از زندان اوین خبر داد. این در حالی است که ویدئوهایی که از تجمع روز سه‌شنبه در مقابل زندان اوین منتشر شده نشان می‌دهد برخی از معترضان حامل پلاکارد‌هایی هستند که نام سینا قنبری بر روی آن نقش بسته است. سینا قنبری که در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده بود در زندان اوین جان باخت. مقام‌های قضایی ایران می‌گویند که وی در زندان خودکشی کرده است. بنا به گزارش‌ها شمار بازداشت شده‌هایی که در زندان جان خود را از دست دادند دست کم 5 تن اعلام شده است.
بیش از 50 تن از استادان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به بازداشت ده‌ها دانشجو خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان شدند. این بیانیه دستگیری این دانشجویان را بخشی از برنامه سرکوب اعتراض‌های مردمی دانسته که خواستار بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و حق مشارکت سیاسی هستند. بنا به گزارش‌ها به نقل از نمایندگان مجلس، وزارت اطلاعات ایران حدود 90 تن از دانشجویان را در روزهای اخیر بازداشت کرده و این بازداشت‌ها به منظور پیشگیری از وقوع جرم بوده است. امضا کنندگان این بیانیه اقدام وزارت اطلاعات را همانند روبودن دانشجویان و غیرقانونی دانستند.
رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تجمع‌های روزهای اخیر را آتش‌بازی، شیطنت‌کاری و پاتک دشمن خواند. این سخنان از سوی علی خامنه‌ای در حالی مطرح می‌شود که مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اتهام‌های دخالت در اعتراض‌های ایران را رد کردند. در همین رابطه کیان معنوی گزارش می‌دهد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز سه‌شنبه تجمع‌های روزهای اخیر را آتش‌بازی، شیطنت‌کاری و پاتک دشمن خواند و آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به سازماندهی اعتراضات در ایران متهم کرد.
در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است، پاتک انقلابه.
ارزیابی مجید محمدی جامعه شناس را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی میشنویم.
رویکرد آقای خامنه ای یک رویکرد انفعالی تهاجمی هست. ایشون در عین اینکه دفاع میکنه از سیاستهای حکومت در برابر سخنان مقامات امریکایی، ایشون تلاش کرد که از سیاستهای حکومت دفاع کنه. در کنارش هم تلاش کرد تهدید کنه. برای اولین بار آقای خامنه ای بالاخص بعد از حرکت‌های اعتراضی کشورهای خارجی رو مورد تهدید ایشون قرار داد. در باب تاکتیک نکته بسیار جالب در سخنان ایشون این بود که برخی از معترضان رو ایشون مصادره کرد، گفت که برخی از اون کسانی که در اعتراضات 7 و 8 دی به عرصه آمده بودند همونها دوباره در راهپیمایی‌های حکومتی 9 دی شرکت کردند، که سخن بسیار غریبی است. در باب شکایت هم با توجه به اینکه سالانه میلیاردها دلار نهادهای تبلیغاتی تحت نظر آقای خامنه‌ای براشون هزینه میشه، ایشون شکایت میکرد از شایعاتی که در این دوره در میان مردم مطرح بود، به مردم توصیه میکرد به این شایعات گوش نکنند. خب این مشخص هست که ایشون داره دستگاه تبلیغاتی حکومتی رو مورد سرزنش قرار میده، چون فضای اطلاع رسانی در 10 روزی که حرکت اعتراضی در جریان بود چندان در اختیار رادیو تلویزیون دولت، سایت‌های دولتی، خبرگزاری‌ها و تریبون‌های نماز جمعه نبود.
آیت الله خامنه‌ای همچنین خطاب به کسانی که از آنها به عنوان دشمن یاد کرد تهدید کرد که در این چند روز به ایران خسارت زدند و گفت این کار بی تقاص نخواهد ماند. مجید محمدی میگوید تقاص در جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست.
خب مشخص است که ایشون داره به جریان سرکوب اشاره میکنه. در دوره‌های گذشته هم بخشی از معترضان رو در خیابان حکومت مورد تیراندازی قرار داده، در خیابان کشته یا هزاران نفر رو بازداشت کردند و در زندان‌ها برخوردهای بسیار نامناسبی رو با معترضان کردند. همون جریان در همین دوره هم داره انجام میشه.
اما چه تفاوت‌هایی میان اعتراضات در گذشته، عمدتاً سال 88، با اعتراضات سال 96 است؟
خب تفاوت‌هایی وجود داره. در سال 88 آقای خامنه‌ای معترضان رو میکروب نام داد، در این دوره در این سخنرانی ایشون معترضان رو زباله نامگذاری میکنه. در دوره گذشته ایشون تفکیک نمی‌کرد میان معترضان و دستور سرکوبی که در نماز جمعه 29 خرداد 88 شون صادر کرد همه رو در بر می‌گرفت، اما در این دوره ایشون تفکیک میکنه، برخی از معترضان رو مطالباتشون رو مشروع میدونه و برخی رو به دول خارجی نسبت میده.
علی خامنه‌ای از آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نام برد و گفت هزینه اغتشاش‌های اخیر را دولتی خرپول در ارتباط با این کشورها می‌پردازد. اشاره آقای خامنه‌ای احتمالاً به چه کشوری در منطقه می‌تواند باشد؟
خب مشخص هست ایشون چون فقط به یک دولت اشاره میکنه و در یکی دو سال گذشته عمده تضادها و اختلافات جمهوری اسلامی با عربستان سعودی بوده، ایشون مشخصا داره به عربستان سعودی اشاره میکنه. اما آقای خامنه ای فقط دولت عربستان رو مورد سرزنش قرار نمیده، بلکه به دو دولت همسایه هم اشاره میکنه که برخی از دیگر مقامات هم به این دو دولت اشاره کردند، یعنی دو کشور، یعنی افغانستان و عراق، که اینا معتقد هستند ستادهای فرماندهی در واقع مدیریت اختشاشات و در دست گرفتن فضای مجازی در کردستان، عراق و افغانستان بوده. اتهاماتی است که برای روابطی که جمهوری اسلامی با هر دو، هم با کردستان عراق و هم با افغانستان داره، دشواری‌های بسیار زیادی رو به وجود خواهد آورد.
در تظاهرات اعتراضی گسترده روزهای اخیر بر اساس آمار اعلام شده از تلویزیون دولتی ایران تاکنون 25 تن کشته و بیش از 3000 تن بازداشت شده.
و ادامه خبرها، دادستان عموم و انقلاب استان کرمان اعلام کرد که 8 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی در این استان بازداشت شدند. گفته دادخدا سالاری 27 تن از عوامل اصلی و محوری اعتراض‌های خیابانی در کرمان نیز در بازداشت به سر می‌برند. دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان اعتراض‌های خیابانی در این استان را اغتشاش خواند و از ادامه تحقیقات فنی و تکمیلی از متهمان برای ریشه‌یابی موضوع خبر داد. دادخدا سالاری به شیوه انجام این تحقیقات فنی اشاره‌ای نکرد. وی افزود مدیران دستگیر شده کانال‌های شبکه‌های اجتماعی مردم را دعوت به شورش می‌کردند. شبکه پیام‌رسان تلگرام در ایران اندکی پس از گسترش اعتراض‌های خیابانی همراه با شبکه اجتماعی اینستاگرام فیلتر شد.
دولت ترکیه روز سه‌شنبه سفیران ایران و روسیه را به اتهام تعرض به مناطق امن در استان ادلب در سوریه احضار کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع وزارت خارجه ترکیه نوشته است که علت احضار این دو سفیر شکایت آنکارا از حمله نیروهای سوریه به این منطقه است. روز یکشنبه در حمله نیروهای سوریه به شهر سنجار، این شهر که در اختیار نیروهای مخالف دولت دمشق بود به دست ارتش سوریه افتاد. در همین روز نیز انفجار خودروی بمبگذاری شده 23 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. مسکو و تهران از حامیان اصلی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و با انجام حملات هوایی و زمینی به دولت دمشق کمک می‌کنند.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 19 دی ماه اعلام کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه تصمیم خود را در خصوص توافق هسته‌ای با ایران برجام اعلام می‌کند. دولت دونالد ترامپ باید تا روز 23 دی ماه تصمیم گیری کند که آیا قصد دارد تعلیق تحریم‌ها در چارچوب توافق اتمی با ایران را تمدید کند یا نه. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، پیش‌بینی شما از تصمیم دونالد ترامپ در مورد تعلیق تحریم‌ها در چارچوب توافق اتمی چیه؟
با توجه به چند به اصطلاح شواهد و دلایل، من فکر می‌کنم که تعلیق تحریم‌ها به نوعی تمدید بشه، یعنی در چارچوب خود برجام و فقط در ارتباط با برجام این تعلیق برای یک دوره دیگر یا تمدید بشه یا تصمیم گیری اون مجدداً همچنان که در کنگره هنوز این یک پرونده باز هست به عهده کنگره سپرده بشه. دلیل این ارزیابی من یکی قطعنامه است که امروز مجلس نمایندگان علیه سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی در مقابل تظاهر کنندگان صادر کرده و دوم نظر شخص رکس تیلرسون هست که در مورد باقی موندن آمریکا در برجام نظر مثبت داره، اگرچه کاخ سفید گفته که رئیس جمهور آمریکا در طی روزهای آینده با شخص تیلرسون و جنرال ماتیس تبادل نظر خواهد کرد و بعداً تصمیم نهایی رو خواهد گرفت. اما همه اینا رو که با هم جمع بزنیم ممکنه به این نتیجه برسیم که تعلیق‌ها هم چنان ادامه پیدا بکنه، اما در کنار اون یک سری از تحریم‌های جدیدی که رابطه مستقیم با برجام نداره و کاملا رابطه داره به مسئله فساد و مسئله سرکوب آزادی‌خواهی در ایران و مسئله حقوق بشر که در این روزا به اندازه کافی زیر پا گذاشته شده. بنابراین شخص رئیس جمهور میتونه همچنان فشارش رو به ایران اضافه بکنه و از این طریق اون وعده ای رو که برای حمایت از مردم ایران داده عملی بکنه بدون اینکه روی ساختار برجام دست بزنه. البته در این حال این رو هم باید بگیم که تصمیم گیری آقای ترامپ غالبا غیر قابل پیش بینی هست و همه این استدلالایی که من میکنم ممکنه تا روز جمعه به نحو دیگری حرکت بکنه.
آقای روشندل، دو نکته رو در صحبتاتون اعلام کردید، یکی این که تحریم‌های جدید و دومی این که گفتین که با تکیه به صحبت‌های شما گفتین پیش‌بینی می‌کنید که این تعلیق‌ها همچنان ادامه داشته باشه. به هر حال آمریکا تنها نیست در توافق هسته‌ای و خب هم پیمانانی هم داره. فکر می‌کنید اگر که این تعلیق‌ها و این تحریم‌ها تعلیق داشته باشه و این تعلیق‌ها ادامه داشته باشه چه تأثیری بر جامعه جهانی خواهد داشت؟
اگر تحریم‌ها تعلیق بشه یعنی تحریمی اعمال نمیشه و این خواست اروپاست، اما اگر تحریم‌ها تعلیق نشه در واقع برجام نقض میشه و آمریکا از برجام خارج میشه و این جامعه جهانی رو به خصوص متحدین اروپایی آمریکا رو تحت فشار قرار میده و چیزیست که اونها میخوان ازش اجتناب بشه. اگر که به اصطلاح خروج آمریکا صورت نگیره ولی تحریم‌های جدیدی در زمینه فعالیت‌های ایران که در زمینه مثلا فعالیت‌های موشکی و یا اقدامات بی‌ثبات‌سازی در منطقه اعمال بشه، اروپا حتی ممکن است که گام به گام در اینجا با آمریکا پیش بره و تایید بکنه اقدامات آمریکا رو و فقط طرف‌های ناراضی میمونن چین و روسیه. اما چون اون تحریم‌های جدید نیازی به تصویب سازمان ملل نخواهد داشت، بنابراین ممکن استش که تحریم انجام بشه بدونی که ارتباط با برجام داشته باشه.
باز هم اشاره کردیم به تحریم‌های جدید. در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های داخلی در ایران آمریکا اعلام کرد که به دنبال تحریم اشخاص و نهادهایی هستش که در سرکوب معترضان ایران نقش داشتن. فکر می‌کنید واکنش جمهوری اسلامی به این تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟
خب جمهوری اسلامی تا به حال نسبت به تحریم‌هایی که ممکنه در قبال نقض حقوق بشر در ایران اعمال بشه واکنش مشخصی نداشته، برای اینکه نمیتونه بگه من حقوق بشر رو نقض نمی‌کنم. اون چه که واکنش ما دیدیم از طرف سازمان انرژی هسته‌ای آقای صالحی و از طرف وزارت خارجه معاون وزارت خارجه به خود شخص وزیر خارجه بود که قرار بود که حتی با اروپاییان در این مورد صحبت بکنه و اونها میگفتن که اگر آمریکا از برجام خارج بشه اون وقت ایران هم ممکنه که کاملا برجام رو به اصطلاح پشت سر بگذاره و وارد مراحل دیگری بشه که در واقع به نوعی تهدید به از سرگیری فعالیت‌های اتمی است. اما مسئله این استش که آمریکا در مرحله‌ای که ما قرار داریم هدفش حمایت از مردم ایران هست و بنابراین سعی نمی‌کنه که اوضاع رو به نوعی تغییر محتوایی بده و تغییر ماهوی بده که به ضرر مردم ایران تمام بشه.
آقای روشندل ممنون از همراهی شما.
خواهش.
2042211212 این شماره پیامگیر رادیو فرداست، با ما در تماس باشید. به غیر از تلفن از راه تلگرام و واتساپ هم میتونید با رادیو فردا در ارتباط باشید. اگر نیاز به فیلتر شکن دارید در فیسبوک و وبسایت رادیو فردا میتونید به فیلتر شکن های معتبر و جدید دسترسی داشته باشید. چند پیام از شما رو با هم بشنویم.
صحبت های آقای خامنه‌ای در مورد اعتراضات اخیر نشون داد که ایشون نمیخواد هیچ صدایی رو بشنوه و هیچ نقص و عیبی رو بپذیره. خودش رو در حد پیغمبر و امام پاک و منزه میدونه. واقعا در مورد ایشون باید گفت که مثل همه خودکامهای دیگه گوشش برای شنیدن بلندترین فریادها هم ناشنواست.
بنده میخواستم به دادی کشور بگم شما که گفتین در تمام ایران تعداد اینایی که اومدن تو خیابون به 1000 نفر نمیرسیدن، پس دلیل چه بگو چرا 3700 نفر تا حالا گرفتین؟
آقا این چه مسخره بازیه که در میارین؟ مگه ملت رو خر حساب کردین؟ هر کسی که پاشون برا افتاده میدونه حتی بند کفش امت اونجا در میارن. اینقدر مردم رو بیشعور فرض نکنین.
آب و هوای ایران در ساعت پیش رو. همدان و شهر کرد با -8 درجه سردترین نقاط ایران هستند و بندرعباس و بوشهر هم با 24 درجه گرمترین مناطق. بر اساس پیشیابی سازمان هواشناسی امروز با نفوذ جریان‌های شمالی و سرد به شمال کشور، استان‌های ساحلی خزر و به تدریج خراسان شمالی آسمانی ابری خواهند داشت با بارش باران و وزش باد و البته کاهش دما. از اواخر روز امروز هم این سامانه بارشی از کشور بیرون میره. آسمان کرمانشاه صاف، گاهی ابری و در سردترین ساعات روز به -3 درجه خواهد رسید.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. به دنبال بازداشت هزاران شهروند ایرانی در پی اعتراض‌های سراسری در کشور، روز سه‌شنبه در چند تجمع در مقابل زندان اوین تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای خواستار آزادی بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر شدند. بیش از 50 تن از استادان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به بازداشت ده‌ها دانشجو خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان شدند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تجمع‌های روزهای اخیر را آتش‌بازی، شیطنت‌کاری و پاتک دشمن خواند. دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان اعلام کرد که 8 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی در این استان بازداشت شدند. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای در حمایت از اعتراض‌ها در ایران، اقدام‌های حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان را محکوم کرد. دولت ترکیه روز سه‌شنبه سفیران ایران و روسیه را به اتهام تعرض به مناطق امن در استان ادلب در سوریه احضار کرد. سخنگوی بحران شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی میگوید احتمال دارد برخی از خدمه نفتکش سانحه دیده ایران در موتورخانه کشتی محبوس باشند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه این هفته تصمیم خود را درباره توافق هسته‌ای با ایران اعلام می‌کند.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی امروز چهارشنبه چه مطالبی منتشر شده، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. از شمار بازداشت شدگان و مرگ چند تن از معترضان بازداشتی در زندان‌های ایران آمارهای تازه‌ای منتشر شده. آقای رفیع‌زاده، این آمارها چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز روزنامه شرق در گزارشی که منتشر کرده درباره آمار کل بازداشتی‌های اعتراضات شهرهای مختلف از قول آقای محمود صادقی که نماینده مجلس شورای اسلامی هست، نوشته که 3700 نفر در شهرهای مختلف در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند. ایشون گفته که البته این آمار باز هم دقیق نیست، به دلیل اینکه بازداشت‌ها از سوی نهادهای مختلف انجام شده و هنوز شاید برخی از نهادها آمار بازداشتی خودشون رو اعلام نکرده باشن. شمار دانشجویان بازداشتی رو هم ایشون بین 40 تا 68 نفر اعلام کرده. همزمان روزنامه بهار گزارش داده که به دلیل انتشار آمارهای متناقض از سوی مقامهای قضایی امنیتی و اطلاعاتی، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بازدید از بازداشتگاه ها شدند، از زندان ها شدند. نکته مهم در گزارش روزنامه بهار این هست که انتشار اخباری درباره کشته شدن برخی از بازداشت شدگان در حین بازداشت هم نگرانی خانواده بازداشت شدگان رو تشدید کرده و نمایندگان رو هم به این صرافت انداخته که نظارت نزدیکتری به وضعیت بازداشت شدگان داشته باشن. روزنامه ایران در این باره به مرگ 2 تن از کسانی که در جریان اعتراضات بازداشت شدن اشاره کرده. یکی سینا قنبری هست که در تهران بازداشت شده بود، در زندان اوین جان خودش رو از دست داده، و دیگری هم وحید حیدری هست که در عراق بازداشت شده بود و جانش رو از دست داده. اونطوری که این روزنامه نوشته، مقام‌های مسئول اعلام کردن که این دو نفر در حین بازداشت اقدام به خودکشی کردند، که البته تردیدهای رو هم این روزنامه نوشته به این موضوع وارد هست. همزمان رئیس دانشگاه تهران هم به روزنامه ایران گفته که دانشجویان بازداشتی احتمالاً تا پایان هفته آزاد خواهند شد، اگرچه آزادی اونها 100% نخواهد بود. همین روزنامه ایران از تشکر آقای حسن روحانی هم خبر داده، رئیس جمهور اسلامی ایران، که از نیروهای امنیتی، انتظامی، سپاه و بسیج به دلیل اون چیزی که ایشون مدیریت این بازداشت‌ها توصیف کرده تشکر کرده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته، همه باید پاسخگوی اعتراض‌های مردم باشیم.
چند روز پیش در نزدیکی سواحل چین یک نفتکش ایرانی دچار سانحه و آتش‌سوزی شد که از سرنوشت خدمه اون هیچ خبری در دست نیست. روایت روزنامه‌ها در این باره چیه؟
امروز روزنامه خراسان گزارشی داره که در اون اظهارات سخنگوی شرکت ملی نفتکش ایران رو منعکس کرده درباره این حادثه. ایشون گفته که این احتمال داده میشه که خدمه ایرانی این نفتکش که از سرنوشت اونها خبری در دست نیست، در موتورخانه این کشتی محبوس شده باشند. به گفته ایشون این موتورخانه کشتی 14 متر زیر آب هست و نیروهای امدادی ایران که اونجا حضور ندارن، نیروهای امدادی چین و برخی دیگر از کشورها در اونجا در حال امداد رسانی هستند و البته کشتی همچنان در حال آتش سوزی و در حال مشکلاتی که ناشی از آتش سوزی هست با اون دست پنجه نرم می‌کنه. روزنامه شرق هم گزارشی منتشر کرده درباره خانواده این خدمه کشتی که به روزنامه شرق رفتن و در اونجا اعلام کردن که از مقام‌های مسئول در کشور التماس می‌کنیم که فکری به حال خانواده‌ها بکنن، از هر نیرو و هر کمک و هر کشوری میتونن کمک بگیرن برای نجات این افراد، گفتن لطفاً این کار رو انجام بدید و البته انتقاد کردن که تاکنون توجه ویژه‌ای به این موضوع نشد.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری
تاج و تخت به یکی از پرطرفدارترین سریال‌های جهان بدل شده که تاکنون 7 مجموعه از اون پخش شده. محمد عبدی با میشل مکلارن، یکی از کارگردانان این مجموعه، گفتگو کرده که با هم می‌بینیم.
The one we live in now. بازی تاج و تخت، عنوانی که از یک مجموعه تلویزیونی صرف فراتر رفته و به یک پدیده تبدیل شده. مجموعه‌ای که اول بار در آوریل 2011 از شبکه HBO پخش شد و تاکنون در 7 مجموعه به یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های جهان بدل شده. داستان‌های پرکشش تخیلی درباره خیانت، عشق و تلاش برای تصاحب تاج و تخت در 7 پادشاهی و در میان چند خانواده. این مجموعه کارگردانان مختلفی دارد که میشل مکلارن، فیلمساز و تهیه کننده کانادایی یکی از آنهاست. فیلمسازی که بخش‌هایی از مجموعه 3 و 4 را کارگردانی کرده است.
The sets for Game of Thrones are bigger than anything I had ever seen.
صحنه‌های بازی تاج و تخت از هر چیزی که تا به حال دیدم بزرگتره. یه چیز شگفت‌انگیز درباره فیلمبرداری بازی تاج و تخت اینه که میخوان پرده عریض فیلمبرداری بشه. خیلی حماسیه. من لنزهای واید رو دوست دارم. یه جورایی عاشق سرجیو لئونه هستم. عاشق لورنس عربستان و فیلم‌های حماسی و داستان‌سرایی حماسی که خیلی در بازی تاج و تخت است. تا این حال خیلی شخصیت‌های صمیمی با لایه‌های پیچیده‌ای داره که به خوبی توسط دیوید بنیاف و دان وایز روایت شده. برای من خیلی هیجان انگیز بود. انگار که داشتم یه فیلم خیلی بزرگ می‌ساختم که قبلا تجربه‌اش رو نداشتم. هرگز تو ایسلند و مراکش و کرواسی فیلمبرداری نکرده بودم و حتی تو بعضی از این جاها هیچ وقت نرفته بودم. فیلمبرداری کردن تو این جاهای غریبه و روایت این شخصیت‌های عالی تو این داستان شگفت انگیز این بود که یه دفعه یه نفر نیشگونم بود.
راز موفقیت بازی تاج و تخت قصه گوییش است. بازگشت به یک نوع داستانگویی سرراست که راز موفقیت هالیوود طی دهه ها بوده و حالا در این مجموعه با درایت نویسندگان در خلق ماجراها و شخصیت‌های مختلف حاصل جذابی رقم زده شده است.
نمی‌دونم راز موفقیتش چیه و این موفقیت قولاسا از کجا میاد، اما می‌دونم که این از یک فیلمنامه عالی شروع شده. دیوید بنیاف و دان وایز و همینطور جورج آر آر مارتین که نویسنده کتابه یک اثری خلق کردن که لایه‌های پیچیده‌ای داره با شخصیت‌های جذاب در دنیای تخیلی که در این حال خیلی زمینی و دم دست به نظر می‌رسه. درسته که در داستان اجدها هست و این همه شخصیت‌های مختلف که انگار به یک جهان دیگه تعلق دارن، اما برای مردم خیلی قابل ارتباطه.
سکس و خشونت 2 عنصر اصلی و اساسی این مجموعه است که گاه مورد انتقاد هم واقع شده. از مکلارن درباره این 2 عنصر که پیشتر در مجموعه‌های تلویزیونی کمتر تا این حد مورد استفاده واقع شده میپرسم.
به سکس و خشونت اعتقاد ندارم. من فکر میکنم اینها باید در خدمت داستان باشن. فکر میکنم در بازی تاج و تخت و بقیه کارهایی که بخت انجام دادنشون رو داشتم این اتفاق افتاده. یعنی سکس و خشونت در خدمت داستانه. یک داستانی رو درباره این شخصیت‌های پیچیده داری میگی و نیاز داری که صادق باشی و این 2 جزئی از این شخصیت هاست.
در زمانه‌ای که موج تازه‌ای از حمایت از زنان برای حضور در صنعت فیلمسازی به راه افتاده، از مکلارن درباره حضورش به عنوان یک فیلمساز زن در این مجموعه و مجموعه‌های پرطرفدار دیگر می‌پرسم.
من خودم رو به عنوان یک فیلمساز زن نمیبینم. خودم رو فیلمساز میبینم که حالا اتفاقی یک زنه. به رغم این باید اضافه بکنم که داستانگویی از ذهن ما میگذره و همیشه بخشی از ما توش دخیل میشه. من عاشق داستانهای مردانم که ترشح تستوسترون تماشاگر رو زیاد میکنه. حالا این میتونه درباره شخصیت‌های زن داستان باشه یا مرد. اینکه کارگردان زن یا مرد هم خیلی تفاوت نداره. فقط مهمه که از کارت لذت داد ببری و چیزی که از خودت اضافه شده آخرش بیاد رو میز.
به نظر میرسد اسطوره و خیال و بازگشت به داستانهای کهن جن و پری به همراه بازیها و کارگردانی تراز اول بازی تاج و تخت را برای مدتها به عنوان یک پدیده زنده نگه دارد. محمد عبدی، دبی.
من میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که پول کدوم اعتراضات رو دولت‌های خارجی دادن؟ مردم از بیکاری و گرسنگی جونشون به لبشون رسیده بود، به خیابون‌ها اومدن. این دیگه هزینه نمیخواد. شما اوباشتون رو جمع کنید، میلیون‌ها نفر میان تو خیابون. اینقدر نگویید خرپول. من که خرپول‌تر از ایران هم داریم. کجا میرن این پول‌ها؟
آقای روحانی، من از شما یه سوال داشتم. اگر با انگشتتون اینترنت رو قطع نکردید، با نوک دماغتون قطع کردید؟
چند روزیه که از آقای احمدی نژاد خبری نداریم. نکنه همه این بازی ها رو این حکومت خودش در آورده که سر احمدی نژاد رو زیر آب بکنه. نگفته نموند که احمدی نژاد در هر صورت از یه پایگاه اجتماعی توی جوامع روستایی برخورداره.
ساعت 7:30 به وقت ایران. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی، صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من از آفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دومه برنامه رو آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
معترضان به بازداشت‌های گسترده اخیر در مقابل زندان اوین تجمع کردند.
بیش از 50 استاد ایرانی خارج از کشور خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی شدند.
علی خامنه‌ای آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به سازماندهی اعتراض‌های اخیر ایران متهم کرد.
به دنبال بازداشت هزاران شهروند ایرانی در پی اعتراض‌های سراسری در کشور، روز سه‌شنبه چند تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل زندان اوین برگزار شد. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای خواستار آزادی بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر شدند. دیروز محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز آمار کل بازداشت شدگان تظاهرات روزهای اخیر را حدود 3700 تن اعلام کرد. همچنین تظاهرات دیگری نیز روز سه‌شنبه در مقابل زندان اوین برای درخواست آزادی دراویش گنابادی زندانی برگزار شد. بنا به گزارش‌ها 3 تن از دراویش گنابادی شامگاه سه‌شنبه از زندان اوین آزاد شدند. از سوی دیگر تصاویر ویدئویی منتشر شده روی شبکه‌های اجتماعی حاکی از درگیری پلیس با تظاهرات کنندگان است. همچنین بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از درخواست این فراکسیون برای بازدید از زندان اوین خبر داد. این در حالی است که ویدئوهایی که از تجمع روز سه‌شنبه در مقابل زندان اوین منتشر شده نشان می‌دهد برخی از معترضان حامل پلاکارد‌هایی هستند که نام سینا قنبری بر روی آن نقش بسته است. سینا قنبری که در جریان اعتراض‌ها بازداشت شده بود در زندان اوین جان باخت. مقام‌های قضایی ایران می‌گویند که وی در زندان خودکشی کرده است. بنا به گزارش‌ها شمار بازداشت شده‌هایی که در زندان جان خود را از دست دادند دست کم 5 تن اعلام شده است.
بیش از 50 تن از استادان ایرانی دانشگاه خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به بازداشت ده‌ها دانشجو خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان شدند. این بیانیه دستگیری این دانشجویان را بخشی از برنامه سرکوب اعتراض‌های مردمی دانسته که خواستار بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و حق مشارکت سیاسی هستند. بنا به گزارش‌ها به نقل از نمایندگان مجلس، وزارت اطلاعات ایران حدود 90 تن از دانشجویان را در روزهای اخیر بازداشت کرده و این بازداشت‌ها به منظور پیشگیری از وقوع جرم بوده است. امضا کنندگان این بیانیه اقدام وزارت اطلاعات را همانند ربودن دانشجویان و غیر قانونی دانستند.
رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تجمع‌های روزهای اخیر را آتش‌بازی، شیطنت‌کاری و پاتک دشمن خواند. این سخنان از سوی علی خامنه‌ای در حالی مطرح می‌شود که مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اتهام‌های دخالت در اعتراض‌های ایران را رد کردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز سه‌شنبه تجمع‌های روزهای اخیر را آتش‌بازی، شیطنت‌کاری و پاتک دشمن خواند و آمریکا، بریتانیا و اسرائیل را به سازماندهی اعتراضات در ایران متهم کرد.
در واقع همه حرکاتی که دشمن در این 40 سال در مقابل ما انجام داده است، پاتک انقلابه.
ارزیابی مجید محمدی جامعه شناس را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی میشنویم.
رویکرد آقای خامنه ای یک رویکرد انفعالی تهاجمی هست. ایشون در عین اینکه دفاع میکنه از سیاست‌های حکومت در برابر سخنان مقامات امریکایی، ایشون تلاش کرد که از سیاست‌های حکومت دفاع کنه. در کنارش هم تلاش کرد تهدید کنه. برای اولین بار آقای خامنه ای بالاخص بعد از حرکت‌های اعتراضی کشورهای خارجی رو مورد تهدید قرار داد. در باب تاکتیک نکته بسیار جالب در سخنان ایشون این بود که برخی از معترضان رو ایشون مصادره کرد. گفت که برخی از اون کسانی که در اعتراضات 7 و 8 دی به عرصه آمده بودند، همونها دوباره در راهپیمایی‌های حکومتی 9 دی شرکت کردند که سخن بسیار غریبی است. در باب شکایت هم با توجه به اینکه سالانه میلیاردها دلار نهادهای تبلیغاتی تحت نظر آقای خامنه ای براشون هزینه میشه، ایشون شکایت میکرد از شایعاتی که در این دوره در میان مردم مطرح بود، به مردم توصیه میکرد به این شایعات گوش نکنن. خب این مشخص هست که ایشون داره دستگاه تبلیغاتی حکومتی رو مورد سرزنش قرار میده، چون فضای اطلاع رسانی در 10 روزی که حرکت اعتراضی در جریان بود چندان در اختیار رادیو تلویزیون دولتی، سایت های دولتی، خبرگزاری ها و تریبون های نماز جمعه نبود.
آیت الله خامنه ای همچنین خطاب به کسانی که از آنها به عنوان دشمن یادگار تهدید کرد که در این چند روز به ایران خسارت زدند و گفت این کار بی تقاص نخواهد ماند. مجید محمدی میگوید تقاص در جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست.
خب مشخص است که ایشون داره به جریان سرکوب اشاره میکنه. در دوره‌های گذشته هم بخشی از معترضان رو در خیابان حکومت مورد تیراندازی قرار داده، در خیابان کشته یا هزاران نفر رو بازداشت کردند و در زندان‌ها برخوردهای بسیار نامناسبی با معترضان کردند. همون جریان در همین دوره هم داره انجام میشه.
اما چه تفاوت‌هایی میان اعتراضات در گذشته عمدتاً سال 88 با اعتراضات سال 96 است؟
خب تفاوت‌هایی وجود داره. در سال 88 آقای خامنه‌ای معترضان رو میکروب نام داد، در این دوره در این سخنرانی ایشون معترضان رو زباله نامگذاری میکنه. در دوره گذشته ایشون تفکیک نمی‌کرد میان معترضان و دستور سرکوبی که در نماز جمعه 29 خرداد 88 شون صادر کرد همه رو در بر می‌گرفت، اما در این دوره ایشون تفکیک میکنه، برخی از معترضان رو مطالباتشون رو مشروع میدونه و برخی رو به دول خارجی نسبت میده.
علی خامنه ای از آمریکا، بریتانیا و اسرائیل نام برد و گفت هزینه اغتشاش‌های اخیر را دولتی خرپول در ارتباط با این کشورها می‌پردازد. اشاره آقای خامنه ای احتمالاً به چه کشوری در منطقه می‌تواند باشد؟
خب مشخص هست ایشون چون فقط به یک دولت اشاره میکنه و در یکی دو سال گذشته عمده تضادها و اختلافات جمهوری اسلامی با عربستان سعودی بوده، ایشون مشخصا داره به عربستان سعودی اشاره میکنه. اما آقای خامنه ای فقط دولت عربستان رو مورد سرزنش قرار نمیده، بلکه به دو دولت همسایه هم اشاره میکنه که برخی از دیگر مقامات هم به این دو دولت اشاره کردند، یعنی دو کشور، یعنی افغانستان و عراق، که اینا معتقد هستند ستادهای فرمان در واقع مدیریت اختشاشات و در دست گرفتن فضای مجازی در کردستان، عراق و افغانستان بوده. اتهاماتی است که برای روابطی که جمهوری اسلامی با هر دو، هم با کردستان عراق و هم با افغانستان داره، دشواری‌های بسیار زیادی رو به وجود خواهد آورد.
در تظاهرات اعتراضی گسترده روزهای اخیر بر اساس آمار اعلام شده از تلویزیون دولتی ایران تاکنون 25 تن کشته و بیش از 3000 تن بازداشت شده.
و ادامه خبرها، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان اعلام کرد که 8 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی در این استان بازداشت شدند. به گفته دادخدا سالاری 27 تن از عوامل اصلی و محوری اعتراض‌های خیابانی در کرمان نیز در بازداشت به سر می‌برند. دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان اعتراض‌های خیابانی در این استان را اغتشاش خواند و از ادامه تحقیقات فنی و تکمیلی از متهمان برای ریشه‌یابی موضوع خبر داد. دادخدا سالاری به شیوه انجام این تحقیقات فنی اشاره نکرد. وی افزود مدیران دستگیر شده کانال‌های شبکه‌های اجتماعی مردم را دعوت به شورش می‌کردند. شبکه پیام‌رسان تلگرام در ایران اندکی پس از گسترش اعتراض‌های خیابانی همراه با شبکه اجتماعی اینستاگرام فیلتر شد.
سخنگوی بحران شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی میگوید احتمال دارد برخی از خدمه نفتکش سانحه دیده ایران در موتورخانه کشتی محبوس شده باشند. محسن بهرامی با تاکید بر اینکه برای بررسی‌های بیشتر باید ابتدا آتش مهار شود، افزود یکی از 2 قایق نجات نفتکش سوخته است. وی با طرح این احتمال که قایق دیگر ممکن است در آب باشد اضافه کرد که در حال بررسی منطقه هستند. آتش‌سوزی در نفتکش حامل نفت ایران که در 300 کیلومتری شرق چین دچار سانحه شده برای 3 روز پیاپی همچنان ادامه دارد. از میان 32 نفری که از روز شنبه در این سانحه ناپدید شدند، 30 نفر ایرانی و 2 نفر بنگلادشی هستند. این نفتکش که از سوی شرکت ملی نفتکش‌های ایران اداره می‌شود، در زمان حادثه حامل 136 هزار تن نفت خام به مقصد کره جنوبی بود.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 19 دی‌ماه اعلام کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه تصمیم خود را در خصوص توافق هسته‌ای با ایران برجام اعلام می‌کند. دولت دونالد ترامپ باید تا روز 23 دی‌ماه تصمیم گیری کند که آیا قصد دارد تعلیق تحریم‌ها در چارچوب توافق اتمی با ایران را تمدید کند یا نه. در رابطه با همین خبر همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای روشندل، پیش‌بینی شما از تصمیم دونالد ترامپ در مورد تعلیق تحریم ها در چارچوب توافق اتمی چیه؟
با توجه به چند به اصطلاح شواهد و دلایل، من فکر می کنم که تعلیق تحریم ها به نوعی تمدید بشه، یعنی در چارچوب خود برجام و فقط در ارتباط با برجام این تعلیق برای یک دوره دیگر یا تمدید بشه یا تصمیم گیری اون مجدداً همچنان که در کنگره هنوز این یک پرونده باز هست به عهده کنگره سپرده بشه. دلیل این ارزیابی من یکی قطعنامه است که امروز مجلس نمایندگان علیه سیاست‌های سرکوب جمهوری اسلامی در مقابل تظاهرکنندگان صادر کرده و دوم نظر شخص رکس تیلرسون هست که در مورد باقی موندن آمریکا در برجام نظر مثبت داره، اگرچه کاخ سفید گفته که رئیس جمهور آمریکا در طی روزهای آینده با شخص تیلرسون و جنرال ماتیس تبادل نظر خواهد کرد و بعداً تصمیم نهایی رو خواهد گرفت. اما همه اینا رو که با هم جمع بزنیم ممکنه به این نتیجه برسیم که تعلیق‌ها هم چنان ادامه پیدا بکنه، اما در کنار اون یک سری از تحریم‌های جدیدی که رابطه مستقیم با برجام نداره و کاملا رابطه داره به مسئله فساد و مسئله سرکوب آزادی خواهی در ایران و مسئله حقوق بشر که در این روزا به اندازه کافی زیر پا گذاشته شده. بنابراین شخص رئیس جمهور میتونه همچنان فشارش رو به ایران اضافه بکنه و از این طریق اون وعده‌ای رو که برای حمایت از مردم ایران داده عملی بکنه بدون اینکه روی ساختار برجام دست بزنه. البته در این حال این رو هم باید بگیم که تصمیم گیری آقای ترامپ غالبا غیر قابل پیش بینی هست و همه این استدلالایی که من میکنم ممکنه تا روز جمعه به نحو دیگری حرکت بکنه.
آقای روشندل، دو نکته رو در صحبتاتون اعلام کردید، یکی این که تحریم‌های جدید و دوم این که گفتین که با تکیه به صحبت‌های شما گفتین پیش بینی می‌کنید که این تعلیق‌ها همچنان ادامه داشته باشه. به هر حال آمریکا تنها نیست در توافق هسته‌ای و خب هم پیمانانی هم داره. فکر می‌کنید اگر که این تعلیق‌ها و این تحریم‌ها تعلیق داشته باشه و این تعلیق‌ها ادامه داشته باشه چه تأثیری بر جامعه جهانی خواهد داشت؟
اگر تحریم‌ها تعلیق بشه یعنی تحریمی اعمال نمیشه و این خواست اروپاست، اما اگر تحریم‌ها تعلیق نشه در واقع برجام نقض میشه و آمریکا از برجام خارج میشه و این جامعه جهانی رو به خصوص متحدین اروپایی آمریکا رو تحت فشار قرار میده و چیزیست که اونها میخوان ازش اجتناب بشه. اگر که به اصطلاح خروج آمریکا صورت نگیره ولی تحریم‌های جدیدی در زمینه فعالیت‌های ایران که در زمینه مثلا فعالیت‌های موشکی و یا اقدامات بی‌ثبات‌سازی در منطقه اعمال بشه، اروپا حتی ممکن است که گام به گام در اینجا با آمریکا پیش بره و تایید بکنه اقدامات آمریکا رو و فقط طرف‌های ناراضی میمونن چین و روسیه، اما چون اون تحریم‌های جدید نیاز به تصویب سازمان ملل نخواهد داشت بنابراین ممکن استش که تحریم انجام بشه بدون اینکه ارتباط با برجام داشته باشه.
واسه اشاره کردیم به تحریم‌های جدید، در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های داخلی در ایران آمریکا اعلام کرده که به دنبال تحریم اشخاص و نهادهایی هستش که در سرکوب معترضان ایران نقش داشتن. فکر می‌کنید واکنش جمهوری اسلامی به این تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟
خب جمهوری اسلامی تا به حال نسبت به تحریم‌هایی که ممکنه در قبال نقض حقوق بشر در ایران اعمال بشه واکنش مشخصی نداشته، برای اینکه نمیتونه بگه من حقوق بشر رو نقض نمی‌کنم. اون چه که واکنش ما دیدیم از طرف سازمان انرژی هسته‌ای آقای صالحی و از طرف وزارت خارجه معاون وزارت خارجه و خود شخص وزیر خارجه بود که قرار بود که حتی با اروپاییان در این مورد صحبت بکنه و اونها میگفتن که اگر آمریکا از برجام خارج بشه اون وقت ایران هم ممکنه که کاملا برجام رو به اصطلاح پشت سر بگذاره و وارد مراحل دیگری بشه که در واقع به نوعی تهدید به از سرگیری فعالیت‌های اتمی است. اما مسئله این استش که آمریکا در مرحله‌ای که ما قرار داریم هدفش حمایت از مردم ایران هست و بنابراین سعی نمی‌کنه که اوضاع رو به نوعی تغییر محتوایی بده و تغییر ماهوی بده که به ضرر مردم ایران تمام بشه.
آقای روشندل، ممنون از همراهی شما.
خواهش.
نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید به قرص تلگرام که صدای شما رو به ما میرسنه. با این شماره هم میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12.
میخواستم به آقای خامنه ای بگم فعلا دوره شماست. بزنین، بکشین، هر کاری بکنین. همون دم از خدا و پیغمبری که میزنی، همون امام زمان داره از دست شما خون گریه میکنه. خدا را بران بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. مزن بر سر ناتوان دست زور که روزی بیفتی به پایش چمور.
جناب آقای علی اکبر صالحی، شما که دیگر وزیر امور خارجی ایران نیستید که دنیا رو تهدید میکنید. تازه اگر هم وزیر امور خارجی ایران باشید، حق تهدید دنیا رو ندارید به اسم ایرانی و ایران. اجازه دهید تا سیاست‌های خارجی ایران رو آقای محمد جواد ظریف در دست بگیرد. آیا 39 سال گذشته برای شما تجربه ای نشده است که با مرگ گفتن و تهدید کردن دنیا ایران رو نمیتوانید از این بنبست فعلی خارج کنید؟ آیا تاوانهایی که این ملت در 39 سال گذشته داده است برای شما کافی نبوده است؟
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. به دنبال بازداشت هزاران شهروند ایرانی در پی اعتراضات سراسری در کشور روز سه‌شنبه در چند تجمع در مقابل زندان اوین، تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهای خواستار آزادی بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شدند. بیش از 50 تن از استادان ایرانی دانشگاه خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به بازداشت ده‌ها دانشجو خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان شدند. رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تجمع‌های روسای اخیر را آتش‌بازی، شیطنت‌کاری و پاتک دشمن خواند. دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان اعلام کرد که 8 تن از مدیران کانال‌های تلگرامی در این استان بازداشت شدند. مجمع نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با صدور قطعنامه‌ای در حمایت از اعتراضات در ایران، اقدام‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان را محکوم کرد. دولت ترکیه روز سه‌شنبه سفیران ایران و روسیه را به اتهام تعرض به مناطق امن در استان ادلب در سوریه احضار کرد. سخنگوی بحران شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی میگوید احتمال دارد برخی از خدمه نفتکش سانحه دیده ایران در موتورخانه کشتی محبوس شده باشند. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه این هفته تصمیم خود را درباره توافق هسته‌ای با ایران اعلام می‌کند.
تأثیر لایحه بودجه 1397 بر چشماندازهای اقتصادی ایران موضوع گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده. برای اینکه دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی دستگاه مقننه رو به لایحه بودجه حسن روحانی پیگیری کنیم، همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی. آقای خاوند، مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تأثیر لایحه بودجه حسن روحانی بر شاخصه‌های مهم اقتصادی کشور چه نظری داره؟
لایحه بودجه 1397 کل کشور که آذر ماه گذشته از طرف حسن روحانی به دستگاه مقننه تقدیم شده، در حال حاضر مورد بررسی نماینده‌های مجلس است و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که شما به اون اشاره کردید طبعاً بر این بررسی تأثیر میذاره، به خصوص با توجه به شرایط حساس کشور بعد از اعتراض‌های گسترده اخیر که وضعیت بد اقتصادی در ایجاد اونها نقش مهمی داشته. گزارش مرکز پژوهش‌ها نگاه بدبینانه‌ای داره به لایحه بودجه دولت، چون که بعد از برشمردن مشکلات بزرگ اقتصادی کشور مثل وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه، بیکاری جوانهای تحصیل کرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط زیست و غیره، میگه که این لایحه بیشتر از اینکه معطوف به حل این مشکلات باشه، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده. چون که باز هم به گفته همون مرکز، روح اصلی این لایحه متوجه تأمین کسری بودجه است و انجام هزینه‌های اجتناب ناپذیر. این به اون معناست که از دیدگاه بازوی پژوهشی دستگاه مقننه، لایحه پیشنهادی دولت برنامه‌ای نداره برای پرداختن به مسائل بزرگی مثل نرخ رشد، ایجاد اشتغال و غیره.
به طور مشخص مرکز پژوهش‌های مجلس چه چشم‌اندازی رو برای اقتصاد ایران در سال 1397 پیش‌بینی می‌کنه؟
چشم‌انداز ترسیم شده از طرف مرکز پژوهش‌ها یأس‌آور هست. به دو مورد اشاره می‌کنم. اول، نرخ رشد که با محاسبات کارشناسان این مرکز سال آینده از 3% بیشتر نخواهد بود، به دلیل رشد منفی سرمایه‌گذاری در 5 سال گذشته و مشکلاتی مثل خشکسالی و عدم بهبود مؤثر فضای کسب و کار. این خبر خیلی بدی هست برای اقتصاد ایران، چون میدونیم که برای رفع مشکلاتش این اقتصاد دست کم به رشد 8% نیاز داره، اون هم طی چند سال پی در پی. در مورد نرخ تورم هم گزارش این مرکز اون رو برای سال آینده 11.5% پیش بینی میکنه، و تازه اگر قیمت حامل های انرژی بالا بره، نرخ تورم باز هم به ارزیابی این مرکز میرسه به بالای 14%.
اشاره کردین که چشم‌اندازی تیره رو پیش بینی میکنه مرکز پژوهش ها، چه پیشنهادهایی داره برای گریز از این چشم‌انداز تیره؟
توصیه های سیاستی مرکز پژوهش ها به دولت برای خروج از مشکلات حدود 10 سطر هست، چیز دندانگیری هم در اون دیده نمیشه. این نشون میده که اندیشکده مجلس هم در شرایط فعلی کشور از لحاظ تحریزی یک سیاست تازه اقتصادی وضعیتی بهتر از دولت نداره.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
آقای روحانی، اینقدر تبلیغ نکنید، اینکه اینا یک تعداد کمی بودن، ملت ما اونا رو جمع میکنن. همین ملت بودن اومدن بیرون، مگه اینا آشغال هم میخواین جمع کنید؟ اینا ملت و سلحشورای ایران هستن. دست از این حرفاتون بردارید.
آقای ترامپ، خروج آمریکا از برجام به نفع ایران و به ضرر آمریکاست، چون فقط باعث میشه ایران چند قدمی به اصطلاح هسته‌ای نزدیک بشه و دوباره جهان ناامن بشه.
حکایت جمهوری اسلامی شده حکایت چوپان دروغگو. انقدر تو این 40 سال به ملت ایران دروغ گفتید که بچه 2 سالم حرفای شما رو باور نداره. اون وقت چطوری میشه باور کرد که 3 جوون عزیز مردم رو تو زندانای خودتون زیر دست جلاداتون بکشینشون به خاطر آزادی خواهی، به خاطر ستم و ظلمایی که تو این سالها به اونا شده، به خاطر نداشتن آینده روشن؟ اون وقت میگین که اونا خودکشی کردن؟ چطور میشه همچین چیزی؟ بس دیگه انقدر دروغ گفتین، خجالت بکشین.
بازگشت یکی از هنرمندان برجسته تاریخ موسیقی آمریکای لاتین به صحنه پس از چندین سال بهانه بود که بردیا افشین مرور داشته باشه کوتاه بر زندگی هنری او، هنرمندی که او را به نام چیکو میشناسند.
پس از 5 سال دوری، چیکو بوارکی به روی صحنه بازگشته. هنرمندی کهنه‌کار که از مفاخر فرهنگ و هنر معاصر برزیله. مردی که در چندین عرصه توانایی‌های بسیار و کم نظیرش رو نشون داده. او یک آهنگساز، موسیقیدان، گیتاریست، نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویسه. مردی 73 ساله که بسیار محبوب و جریان‌ساز در آمریکای لاتین. چیکو خودش البته فرزند سرجیو بوارکی دی هولاندا، نویسنده، جامعه شناس و روزنامه نگار برجسته برزیلی است. او آوازش در ابتدا در دهه 60 میلادی در برزیل پیچیده بود. چیکو دانش آموخته ادبیات، اما فعالیتاش رو به صورت جدی در عرصه هنر موسیقی آغاز کرد و خیلی زود هم موفق بود. او در موسیقیش سخت توجهی مسئولانه داره به مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورش برزیل و البته اشاره های بسیاری هم داره به زادگاهش، شهر معروف ریو دو ژانیرو. او طی دوران کاریش به واسطه برخوردهای سیاسیش با مشکلات بسیاری هم روبرو بوده. او در دهه 60 میلادی مجبور به ترک برزیل شد و مدتی در ایتالیا زندگی میکرد. در دهه 70 در پی بازگشت به برزیل آثارش بسیار سانسور میشدند. با این حال چیکو هیچ وقت بیکار ننشست و بسیار پرکار بود و ده ها آلبوم منتشر کرده. به غیر از این در عرصه های اجتماعی فعال بوده و البته در حوزه ادبیات او چندین کتاب شعر نوشته و سه رمان به علاوه چندین نمایش نامه و فیلم نامه و تعدادی هم جایزه بسیار مهم ادبی رو در برزیل به دست آورده. به هر حال چیکو که مدتی دست از موسیقی کشیده بود دوباره فعالیت‌هاش رو در عرصه این هنر آغاز کرد. او نه فقط قصد داره که یک ماه به صورت پشت سر هم اجراهای زنده رو برگزار کنه که به تازگی آلبومی رو هم منتشر کرده، اثری با عنوان کاروان‌ها که با تک آهنگی شروع میشه به این عنوان: نغمه تک صدایی کهن تو. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim, se desalmado te faz chorar, deixa cair lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez, faz fazer manha me aperrear e eu sempre mais feliz. Silentemente vou te deitar na cama que arrumei, pisando em pru.
از که ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی که در کنار شما بودیم، امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. روز روزگار نیک، شاد باشید. و مالا
سردام بخش خبر صبحگاهی رو تقدیمتون می‌کنیم. همچنان همراه ما باشید.